الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
رحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تقدم اصل سببی بر اصل مسببی بر اساس اختلاف رتبی و استدلال بر جریان اصل سببی دون المسببی به همین دلیل بود که هم کلام شیخ مبتنی بر این مطلب بود، منتها مبناش این بود به تقریری، و هم کلام محقق حائری و هم اون چه مرحوم اصفهانی قدس سره بیان سومی که تلقی ایشان از کلام محقق حائری بود، و همینطور خواهد آمد انشاءالله بیان نائینی که اون هم تقدیم اصل سببی رو بر اساس اختلاف رتبه به بیان رابعی تقریر کرده. منتها مرحوم محقق اصفهانی اشکال مشترک الورودی بر تمام این تقریرات، چه سه تقریر گذشته از شیخ و محقق حائری و تقریر اصفهانی و همینطور بر تقریر مرحوم نائینی، یک اشکال مشترکی داره و برخی اشکالات مختصه. اشکال مشترکش، ما گفتیم چهار اشکال مرحوم اصفهانی بر حرف شیخ و حرف مرحوم محقق حائری داشت که دو تاشو بیان کردیم و بحث رسید به سوم. نصف سوم رو کردیم. اشکال اول منع سببیت شرعی بود و اشکال دوم این بود که اصلا سببیتی گیرم هم شما شرعی فرض بکنید، سببیت بین وجود خارجی شک سببی و شک مسببی است، و اونی که موضوع حکم شارع در حجیت استصحاب مسببی قرار میگیره شک سببی به وجود خارجی نیست بلکه عنوانشه. فقط تقدم الکلام فیه ما. اشکال سوم مرحوم محقق اصفهانی به شیخ و به تبع به مرحوم حائری اینه که یا شما ملتزم میشید به این که حکم استصحاب حکم عامیه که افرادی داره، و یا ملتزم میشید که حکم واحد مطلقیه که تطبیقاتی داره و منحل در تطبیقه نه منحل در افراد. و علت تقدیرین اختلاف رتبهی فی البین اتفاق نمی افته و هم عرض بودن شک مسببی با حکم اتفاق نمی افته تا شمای مرحوم شیخ به این خاطر مشکلی در جریان اصل مسببی و معارضه اصل مسببی با اصل سببی پیدا کنید. اگر بنا شد حکم استصحاب حکم عام و افرادی داره، یعنی در حقیقت حکم شارع به لا تنقض الیقین به شک کأنه به تعداد تطبیقات استصحاب احکام وجود داره، افراد متعدد که تجمیع شده در این تعبیر از قبیل جمع عمومی است، عموم متکفل احکام متعدده. اگر گفت اکرم کل عالمین، یعنی اکرم العالم العادل، اکرم العالم الفاسق، اکرم العالم النحوی و اکرم و اکرم. خب اگر احکام متعدده به نحو عموم جمع در تعبیر شده، پس بنابراین لا تنقض، یعنی لا تنقض الشک السببی، لا تنقض الشک المسببی. شما گفتید که رتبه شک مسببی رتبه حکمه و شک مسببی و حکم لا تنقض هم رتبن و متأخر از خود شک سببی، چون شک سببی موضوعه، این موضوع یه حکمی داره که حکم به حسب رتبه متأخره از اون موضوعه، و از اون طرف یک لازمی داره، حالا بگیم لازم شرعی، که عبارت است از شک سببی مسببی. فل شک سببی که شک فی طهارت ما، لازمان معلولان، یه معلول حکمشه، یک معلولم شک مسببی. ایشان فرمود اونی که حکم و شک مسببی در عرض همان، حکم شک سببی شک مسببی در عرضش قرار میگیره، و اما خود حکم شک مسببی که در عرض شک مسببی قرار نمیگیره، چون این حکم آخر. فیلزم این که شک مسببی که معلول شک سببی است در عرض حکم شک سببی باشه، نه اینکه در عرض حکم خود شک مسببی باشه. و اما شک مسببی موضوع حکمش شک سببی به وجود خارجی نیست، اونی که موضوع لا تنقض در شک مسببیه وجود عنوانی شک مسببی است، یعنی اون صورت ذهنیه و ماهیت، نه وجود خارجی. و این وجود ذهنی و ماهوی و تصوری شک مسببی، این که در عرض حکم نبود، اونی که در عرض حکم شک سببی بود، لا تنقض بود، وجود خارجی شک مسببی بود. و اونی که موضوع برای لا تنقض در شک مسببی قرار میگیره، وجود عنوانی شک مسببیه، محظوری نداره که شک مسببی که وجود خارجیش فرض شد، این در عرض حکمی که مربوط به خودش نیست، فردی از حکم که مربوط به شک سببی است قرار بگیره. اونی که میگن موضوع و حکم نباید هم رتبه باشن و حکم متأخر از موضوعه، حکم خود موضوعه، اما حکم موضوعی دیگر در عرض موضوعی غیر از اون موضوع که بخواد این موضوع هم موضوع یک حکم دیگری قرار بگیر که مشابه اون حکم اوله، این محضوری نداره. و حالا همونجوری که دیروز هم آقایون این میگفتن باب بخون ای بی نداره، حالا باب بخون در بعد از بیان مرحوم اصفهانی.
شک عنوانی عقد شده، ما دو تا چیز بیشتر داریم، یه عنوان داریم که مطلقه شک، یه شک خارجی داریم.
بله.
چجوری شما میگه
عنوان شک؟ اونی که موضوع در حکم لا تنقض الیقین عنوان و شکه، حالا ولو عنوان و شک المسببی، چرا دیگه فرض کردیم دیگه مطلقه، اون شک دوم حرف اصفهانیه، مرحوم اصفهانی فرمود یا لا تنقض حکم عامه. خب این حرف دوم اصفهانیه که شما میگید ما اصلا اینجا عامی نداریم، اینجا مطلق داریم، مطلق و نقض لمطلق شک، نه لعنوان شک. و فرق اینه اطلاقم رفض القیود نه جمع القیود. این همون شق دوم کلام اصفهانیه که من این اشکال سوم امروز اعاده کردم تا این شق دومشو بیان کنم. ایشون میگه اگر بنا بشه در استصحاب، ما اصلا افراد نداریم بلکه استصحاب طبیعی الحکم داریم لطبیعی شک. خب طبیعی الحکم و طبیعی شک، هیچ وقت حکم و شک، طبیعی شک در عرض طبیعی حکم قرار نمیگیره، بلکه طبیعی شک موضوعه. و در اونجایی هم که شک مسببی میگید در عرض حکم میخواد قرار بگیره، شک مسببی به عنوان شک در عرض قرار نمیگیره، چون اونی که هست شما باید شک و معرای از خصوصیات میخواید موضوع حکم قرار بدید. شما میاد بگید شک مسببی در عرضه، شما شک مسببی معرای از خصوصیات موضوع لاتنقضه. معرای از خصوصیات اگر فرض کردید در طول میشه، اصلا دیگه شبهه معیت حکم و موضوع پیش نمیاد، هم عرض بودن حکم و موضوع پیش نمیاد. اونی که موضوع حکم در دلیل استصحاب یک چیزه، طبیعی حکم لطبیعی شک و نقض، نقض شکل الیقین. خب این اگر شد، بله این تطبیقاتی داره، مصادیقی داره و نه افرادی. تطبیقات، خب در تطبیقات شما اون خصوصیات رو باید نادیده بگیرید. خصوصیات رو نادیده بگیرید دیگه معیتی اتفاق نمیفته. اینو تو دیروز گذشت که همچین تقدمی نداره. اولا اگر تقدم باشه، تقدم عقلیه و شرعی نیست. اگرم گفتیم شرعیه، بعدشون گفت اونی که تقدم داره فرضنم شرعیته، علم به احده ما برای علم به دیگری هیچ تقدمی نداره. اونی که هست خود شرع، خود اون طهارت سببی بر طهارت مسببی تقدم داره، اما شک در طهارت سببی بر شک در طهارت مسببی هیچ تقدمی نداره.
و
ذات سبب مقدمه، شک سبب نیست. یعنی اونی که سبب تصور، دیگه برگردوندید منو باز به دیروز، اونی که سبب شک، شک در طهارت و نجاست آبه، سبب بدون تصور شک در طهارت آب، شک در نجاست ثوب قابل تصور نیست. این هم سوال است. من
اشکال
سوال
که طبیعیش
گفت
برای طبیعی شک، برای تفاوت رتبه دیگه نداره.
وجودش به وجود خارجی، وجود خارجی که
مدخل خارجی تفاوت رتبه دارن دیگه.
وجود خارجی ما کلام اینه که شما میخواهید بگید که اونی که موضوع حکمه، کلام اینه
به وجود خارجی شک هست دیگه،
فعلیت حکمه نه جعل حکم. ما کلام
نه،
فعلیت بر ما مهم نیست. فعلا اینه
فعلیت
که
فعلیت حکم در فعلیت موضوعش در یک رسته باشه،
فعلیت حکم
حکمی با فعلیت موضوع در یک باید متأخر باشه، فعلیتش هم باید متأخر باشه.
یعنی میخواد بگید اگر بخواد حکم فعلیت پیدا بکنه باید موضوعش قبل محقق بشه. خب ولی کلام اینه که جعل حکم، ما مشکلمون اینه که شارع جعل لا تنقض رو بر شک مسببی میخواد بکنه، آیا باید فعلیت
فعلیتش
منو تو تحقق موضوع بر ما مهم نیست. ما میخواییم بگیم جعل استصحاب برای شک مسببی در عرض جعل استصحاب برای شک سببیه. این هم ثالثا. و رابعا این آخرین اشکالیه که از مرحوم اصفهانی به نظر باز وارده، البته مرحوم اصفهانی 6 اشکال داره، فعلا این 4 تا که به نظر وارده بر مرحوم شیخ و مرحوم حائری، این است که سوم مرحوم اصفهانی این اشکال اینه که اونی که موضوع حکم در استصحاب نقض شکل الیقین و یا نقض الیقین به شک، نه شک و یقین، اگر شما فرض کردید سببیت رو، اون برای نهایت شک و شک سببی و شک مسببی، اما اونی که موضوع حکم شارعه شک نیست، موضوع حکم شارعه نقض. شارع میگه نقض نکن، متعلق حکم شارع نقض. و در رتبه این معنا موضوع حکم شارع، منظور ایشون از موضوع حکم شارع هم متعلقه لا تنقض. در نقض فرقی بین نقض شک سببی و نقض شک مسببی نیست دیگه. نقض کل من هما لیس فی طول الاخر، اونی که موضوع یا متعلق در حکم شارع قرار گرفته نقض الشک السببی است، در این قسمت نقض الشک المسببی متفرع بر نقض الشک السببی نیست. اینا در عرض همه. ولو فرض کنید که شما ذات شکین بر هم متفرع باشه و بین هما سببیت باشه، بعد یه قلت و قلتی هم ذکر میکنه در راستای همین که توضیحشو قبل به مناسبتی گفتیم خدا آلون مراجعه کنه.
خود شک بعد از شک مخاطی
رسمتا بعد از نقضش هم رسته ای یعنی نقضی که شارع میگه نکن، یعنی شارع منعش از نقض نسبت به شک مسببی با منعش از نقض نسبت به شک سببی هیچ طولیتی نداره، یعنی در عرض هم گفته نه شک سببی رو نقض کن نه شک مسببی رو نقض کن. لا تنقض شارع در عرض همه. ولو شک و شک سببی و مسببی شک ها در طول همه، اما لا تنقضش
نقض یا
لا تنقض
حکمش در از همه،
موضوعاتش هم
در از همه،
اون نقض نقض در عرض همه، نقضی که موضوع حکم شارعه. شک مسببی من فرضاً معلول شک سببی منه، اما نقض من مکلف لشک سببی و نقض من لشک المسببی اینا که دیگه در طول هم نیست. شارع هم این نقض رو موضوع خود حکم خودش قرار داده. نیست، بله، این این شو اونتا برمیگردید بگید خب نقض متعلقی داره، باید شکی فرض بشه، اون انگلت و قلتی که ایشون داره اینه که اونی که متعلق نقض قرار میگیره در حکم شارع وجود عنوانیه نه وجود خارجی، و اونی که علیت و معلولیت درش بود وجود خارجی شک مسببی و شک سببی است نه وجود عنوانی. ولی زادیه از کرد، بله مفتنیه برمونه دیگه این تیک کرد، ولی زادیه این قلت و قلت و اینجا زمیمه میکنه و به همین بعد پرده کردم ایشون جواب میفرد.
آره ما الان
حتی
ما هم که قائل به ورود بودیم بعد از ورود هم وجود تصوری شکل مسببی هست
نه دیگه
تصور
مرحوم آخون مرحوم خب میدونم تصور میکنیم، اما تصوری که تطبیق نداره
میگه مهم
نه تصور این که لاتنقض هر کجا شک بود و وقتی که شک سببی شارع لاتنقض رو درش گفت، اگر گفتیم شک مسببی دیگه نخواهد در خارج اتفاق افتاد، پس بنابراین دیگه صلاحیت برای معارضه پیدا نمی کنه اصل مسببی سالبتن انتفاع الموضوع. هذا تمام الکلام در وجوه ایراد مرحوم اصفهانی بر شیخ و به تبع بر مرحوم طاهر. بعد مرحوم محقق اصفهانی دو اشکال دیگه بر شیخ داره، به نظر این دو اشکال دیگه بر شیخ وارد نیست، چون دیگه مرحوم اصفهانی خیلی دیگه میدون گرفت دیگه تا رابعاً بحث خامسن و سادسن، من چون که دیگه اینجا ناحقیه دیگه شیخ حقش نباید تردی بشه، این دوتا رو هم به اجمال با اشکالش عرض میکنم و رد میشم. اشکال خامس مرحوم اصفهانی به مرحوم شیخ اینه که یا شیخ لازمه این حرف شما این که تقدم طبعی موجبه جریان اصل سببی است و اصل مسببی دیگه جاری نخواهد شد به دلیل اینکه شک مسببی و حکم در عرض هم خواهد بود. خب لازمه این کلام شما اینه که حتی در مواردی که سببیت تکوینی باشه و لازم لازم عادی باشه، اصل در لازم عادی هم نباید جاری بشه با وجود اصل در ملزومش. همون مثالی هم که عرض کردیم اینجا ذکر میکنه، شک در حیات و شک در نبات لحیه. خب یا مرحوم شیخ، شما باید دیگه با وجود استصحاب حیات نوبت به استصحاب عدم نبات لحیه نمیرسه، چون مبنای تقریر شما اینه که مسببیت تکوینی و غیر شرعی کافیه برای جریان اصل سببی و عدم جریان اصل مسببی. خب اگر این کافیه، پس اصل سببی اگر جاری شد استصحاب حیات، نباید استصحاب عدم نبات لحیه دیگه جا داشته باشه، چون با وجود اون رتبه شک مسببی ما که نبات لحیه هم عرض لا تنقضه. این اشکال خامسه ایش. خب یا مرحوم اصفهانی، شما فرض یک اشکالو که دوبار به خورده طرف که نباید داد، فرض این اشکال کردی به مرحوم شیخ که شما غفلت کردی، اینجا ملازمه شرعیه نبود، ملازمه تکوینیه بود. خب شیخ قبول میکنه، میگه خیلی خب تکوینیه بود، اشتباه کردیم، خدا حافظ. میگید نه، لازمه حرف شما، خب من که ملتزم نیست که در لازمه عادی و لازمه تکوینی اصل سببی مانع جریان تا شما یه اشکال دیگه بهش بکنی. ملتزم باید بشه، اگر ملتزم بود به این که در سببیت تکوینی اصل سببی جاری میشه برای منع از اصل مسببی، ولی اگر اینو ملتزم بشه اشکال اول وارد نبود. اشکال اول این بود که اینجا سببیت تکوینیه، خب شیخ میگه نداره سببیت تکوینیه، من قائلم به این که اصل سببی تکوینی هم مقدمه بر اصل مسببی تکوینیه دیگه. یا و یا، اگر مبنا جریان اصل در سبب تکوینی، اشکال اول وارد نیست که این مورد سببیت شرعی نیست، تکوینیه. اگر مبنا جریان اصل با در فرض سببیت تکوینی در اصل سببی و عدم جریان اصل مسببی، خب شما ایشون در این مورد اشکال پنجم شما منتظر میشه که اصل در سبب جاری میشود و معهول آیت دیری استصحاب و عدم نبات لحیه. این دو اشکال نشد یا مرحوم اصفهانی که بگی خلاصه اشکال پنجم. اگر اینو قبول داشته باشه دیگه، پس بنابراین اشکال اول دیگه جا نداره. شما بگید دیگه فقط اشکال اول اشکال مبنایی میشه، اشکال مبنایی فرض اینه. اشکال اول مرحوم اصفهانی اشکال مبنایی فرض نکرده، میگه شما شیخ که قبول داری در سببیت ملاک اصل تقدم اصل سببی سببیت شرعیه. اگر قبول داری اون وقت داریم همچین اشکالی میکنیم که اینجا سببیت عقلی نیست، عقلیه نه شرعی، دیگه معنا نداره با این مبنا بعد. و خامسا این که لازمه حرف شما اینه که در اسباب تکوینی و لوازم عادی هم اصل در اون لازم عادی جاری نشه، این اشکال پنجم، این وارد نیست باشه. آخرین اشکالی که محقق اصفهانی به مرحوم شیخ فرموده و به تبع به مرحوم حائری هم وارد خواهد بود از نظر ایشون، اشکالی است که مشترک با مرحوم آخونده. میگه مرحوم آخوندم فی تعلیقت هل انیقه در بر رسائل همین اشکال رو بر شیخ کرده. مرحوم آخوند و همینطور مرحوم اصفهانی به شیخ اشکال کردن، یا شیخ شما میگی با وجود اصل سببی، خب اصل سببی وقتی که جاری شد نوبت به اصل مسببی نمیرسه به دلیل اختلاف رتبه، چون که اصل شک مسببی در رتبه حکمه. این بود دیگه. خب یا شیخ اگر میگی در استصحاب سببی اصل سببی جاریه، اگر جاری شد جریانش نیاز به برهانی داره، چرا اصل جاریه؟ یا به برهان ورود یا به برهان حکومت. خب اگر اون برهان رو داری در آستین دیگه این اختلاف رتبه کشکه. اگر اون برهانو نداری این استدلال به درد میخواد بخوره. خب فرض کن اگر اون برهانو نداری الکلام فی جریان الاصل سببی، با این چجوری میخوای تو اثبات بکنی جریان اصل سببی رو؟ اگر جریان اصل سببی رو فرض میکنی، حالا یا بر اساس ورود یا بر اساس حکومت، دیگه نیازی نیست لا یهم اختلاف رتبه بود و نبودش. پس بنابراین یا مرحوم شیخ این حرف شما اختلاف رتبه که میخواد منشأ جریان استصحاب سببی بشه و استصحاب مسببی جاری نشه، این برهان نشد، ورای اون برهان با قطع نظر از این. اینم اشکال اخیر مرحوم اصفهانی و همینطور محکی از مرحوم آخو. و اینم از عجایبه حرف مرحوم شیخ، حالا صحت و سقمش به لحاظ اشکالات قبل کار ندارم، اینه که اگر بخواد استصحاب در سببی جاری بشه، رتبه حکم در استصحاب سببی با رتبه شک مسببی واحده. نمیگه حالا جاری میشه یا نمیشه، لو جرا. خب اگر لو جرا، لو جرا تو موقوف بر جریان نیست، فرد محال که محال نیست، میگه لو جرا این حکم در عرض شک مسببی است. اما یجری او لا یجری، شیخ بخواد بگه با همین برهان میخوام بگم اختلاف رتبی حکم با شک، با اون شک مسببی موقوف بر فعلیت جریان استصحاب در شک سببی نیست. یعنی اگر فعلا هم جاری نشه، حکم علافر این حکم رتبش متأخر از شک سببی است. تأخر رتبی لا تنقض نسبت به شک سببی منوط به فعلیت جریان استصحاب سببی نیست، بلکه یکفیه الفرض. لو جرى الاستصحاب فلیفرض امتناع الجریان، بلکه لو جرى حکم مرتبش متأخر از موضوع شک سببی است و مرتبش هم مرتبه شک مسببیه. خب درست گفته میگه این که شما میگه خب لو جرا، پس شما جریان رو فرض کردی. خلط اصفهانیه لو جرا منظور این نیست که جریان فعلی منشأ تعیین اختلاف رتبه، میخواد بگه اگر بخواد جاری بشه خب لا محال رتبش متأخره، اما جاری میشه یا نمیشه با همین برهان میخواد ایشون اثبات بکنه. شما میگید این برهان صالح نیست، اون اشکالات اربعه متقدمه.
کلام هم شیخ بود که اگر استصحاب در شکل سببی جاری بشه هم رتبه به شکل مسببی میشه این حکم و نمیذاره استصحاب شکل مسببی جاری بشه.
خب اگر جاری بشه،
اگر جاری بشه نمیذاره استصحاب مسببی جاری بشه.
نه 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 نمیذاره،
چون هم رتبه میشه باش موضوع شکل مسببی نمیذاره، اون دیگه
نمیذاره جاری بشه. میدونم، اما کلام اینه که اگر جاری بشه چرا نمیذاره؟ چون اگر چون رتبه هم رتبه.
خب اگه جاری نشه پس میتونه شکل مسببی جاری.
میدونم، کلام اینه که این اگرش که تردید نیست، اگر جاری بشه هم رتبه.
ولی شیخ میخواد بگه جاری میشه ولی نمیذاره شکل مسببی. میدونم،
اون که جاری میشه به لحاظ اینکه مانعی نداره، اون دیگه ادامه کاره. کلام اینه که اختلاف رتبهش منوط به جریان فعلیش نیست، منتها میگه چون اختلاف رتبه دارن دیگه نباید این استصحاب ممنوع باشه، چون وقتی که اختلاف رتبه داشتن شک مسببی و حکم شک سببی هم عرض همان، این برای شک مسببی صالح نیست. صالح که نشود استصحاب سببی مانعی از جریانش نیست.
میشه
چرا؟ چون استصحاب در ناحیه شک مسببی مانع داره جریانش، یا مقتضی نداره به خاطر اختلاف رتبه. اختلاف رتبه منوط به جریان استصحاب اصل سببی فعلا نیست، فعلا هم جاری نشه اون اختلاف رتبه شیخ ثابته. شیخ میگه خود این اختلاف رتبه برهان عدم جریان استصحاب در شک مسببی است، و اگر در شک مسببی جاری نباشه مانعی از جریان استصحاب در شک سببی نیست. و همین کلام در ناحیه کلام اصفهانی حتی به تقریری که از محقق حائری کرد جاریه. مرحوم محقق حائری بیانی رو که ایشون هم داشت این بیان مرحوم شیخ در حیث تقدم رتبی و اختلاف رتبی کما تقدم. هذا تمام الکلام در اشکالات مرحوم محقق اصفهانی بر مرحوم شیخ و به تبع بر مرحوم محقق حائری. وقد تحصل این که 4 تا از این اشکالات ایشون وارد بود، ولی 2 اشکال اخیر نه. همه اشکالات محقق حائری هم وارده. محقق حائری ادعاشی بود این بود که اختلاف رتبه اقتضا میکنه به یک بیان، اختلاف رتبه اقتضا میکنه که شک در ناحیه مسبب منتفی باشد. اگر گفتیم که شک استصحاب موجب انتفاع شک مسببی میشه، به یک بیان تمانع جریان استصحاب سببی مانع جریان اصل مسببی است. اینا همه مبتنی بر قضیه اینه که اولا سببیت شرعی باشه، تقدم فی الاشکال الاول این که سببیت تکوینی است نه شرعی. سببیت هم اگر شرعی باشه، سببیت مال وجود خارجی شک سببی برای شک مسببیه، در حالی که اونی که موضوع جریان استصحاب در شک مسببیه وجود عنوانی شک مسببی است نه وجود خارجی الی آخر ما.
سوم مختص شیخ
بود. کلام
ایشان سوم که گفت شک در مسبب با شک در صاحب فهم کنه شک مسبب بود باشه.
خب میدونم، اما
یعنی های آلمت دم نکرد، بلکه میگفت موضوع از بین میرود.
موضوع از بین نه، موضوع از بین می رود به واسطه ای جریان، چون اختلاف رتبه فرض کرد. یعنی مبناش اختلاف رتبه بود وقتی ما گفتیم که اصلا اونی که موضوعه نهی از نقض، نقض اینا در عرض همه اشکال استرم. خب این که چهارم بود، این که پس وارده، متوجه شدم. سوم اصفهانی دیگه، من الان ترتیب اصفهانی الان تو ذهنم آمد، سوم گفتم، همون چهارم می گذاشت. و اما اشکال سومی که ما نقل کردیم و چهارم مرحوم اصفهانی بود این بود که فردی هم عرض بودن به اصطلاح حکم فردی با فردی از شک. خب این فرد اینه که اینجا
هم عرض بودن اشکال نبود که اشکال روش بکنه. اشکال شیخ بود که هم عرض میشه حکم شک مسببی با موضوعش،
میدونم نقض ملاکه. کلام اینه که نقضا هم رتبه است. یعنی مرحوم حائری میخواد بگه که با به خاطر اختلاف رتبه شک منتفی میشه. مرحوم اصفهانی جواب داد که نه، اونی که فرض شد موضوع حکم شرعیه نقض شکه، نه خود شک. تا شما بگید شک منتفی میشه، نقض هر دو در عرض همه، نقض شک سببی و نقض شک مسببی در عرض همه.
اون اشکال
دیگه مرحوم حضرت
وارد نیست.
از
اون
سایه ندید
ما
اصلا وارد نیست.
نه همین با قطع نظر از اون سه اشکال، این اشکالی که مرحوم اصفهانی گفت بالاخره استصحاب یا به عموم ثابته یا به اطلاق ثابته، و در این هر کدوم اینا که باشه حکم میتونه از شک مستقل
فردی از حکم با فردی از حکم. کلام اینه که این مبناش اینه که شما فرض بکنید اختلاف رتبه رو، در حالی که اختلاف رتبه ای نیست بین فردی از حکم و فردی از موضوع برای حکمی دیگر. خب مرحوم محقق اصفهانی تا حالا این اولا بود در کلام مرحوم اصفهانی بر مرحوم حائری، اولا این بند و بساط و ثانیا این ثانیا در حقیقت میشه و سابقا نه این دیگه خاطر جامعه دیگه که بیشتر نداره. این ثانیان محقق حائریه. این همون اشکالیه که دیگه تو کلمات دیگر محققین هم آمده، مروای خویی داره، دیگران هم همه نوعاً دیگه اینو دارن که آقا اگر منظور من شما میگه اختلاف رتبه و اینکه شک سببی با حکم هم رتبه قرار میگیره، شک مسببی با حکم هم رتبه قرار میگیره و رتبه شک سببی با حکم متفاوته و در رتبه شک سببی حکم جاریه و با جریان حکم دیگه نوبت به شک مسببی نمیرسه. کلام اینه که یا مرحوم محقق طائری، قضیه تعارض از احکام رتب نیست، از احکام وجودات خارجی موضوعه. شما هر دست و پایی بزنی بگی رتبه شک مسببی بر رتبه شک سببی تأخر داره و اختلاف رتبه دارن، به حسب عمود زمان اینا رو که از هم جدا نمی کنی. در زمان شک سببی و شک مسببی فی عرض واحد، فاگر فی عرض واحد خب اطلاق دلیل لا تنقض هر دو رو باید شامل بشه و منتهی به تعارض میشه. اختلاف رتبه تفاوت زمان ایجاد نمی کنه. نه اینکه اختلاف رتبه فقط تفاوت زمان ایجاد نمی کنه، اختلاف رتبه گاهی وقتا تعدد وجود هم ایجاد نمی کنه. ممکنه اختلاف رتبه باشه در وجود واحد، مثل چی؟ کل و جز. کل و جز وجودشون متحده، در حالی که اختلاف رتبه دارن میگن یکی علت دیگریه. جز علت تقدم رتبی داره بر مرکب، اجزا نسبت به مرکب. اینا اختلاف رتبی دارن اما تعدد اختلاف در وجود به حسب زمان ندارن، بلکه اختلاف در وجودم ندارن، یعنی دو وجود نیست. حالا اگر وجود شک سببی با وجود شک مسببی دو وجوده، اما وجود کل و جز دو وجودم نیست. خب اگر بنا شد اینا در عرض واحد و در زمان واحده، ملاک تعارض اینه که دو موضوع برای اون دلیل حجیت در زمان واحد وجود داشته باشه. حالا رتبه هاش فرق بکنه، رتبه ملاک در، چون ملاک در تطبیق دلیل فعلیت موضوعشه. فعلیت موضوع اگر در زمان واحد بود لا محاله تعارض شکل میگیره، چون فعلیت موضوع مساوی با فعلیت حکمه. پس لا تنقض هم میگه لا تنقض از شک سببی، هم میگه لا تنقض از شک مسببی. نمیشه هر دو، تعارض شکل میگیره ولو اختلاف رتبه. و هذا معنا اونی که در بعضی از تعبیرات آمده فان التعارض من احکام الوجودات لا من احکام الرتب. ما در ملاک تعارض رتبه سنجی نمی کنیم. ملاک تعارض چیه؟ فعلیت موضوع. و ملاک در فعلیت موضوع تحقق موضوع فی الخارجه. اگر فی الخارج موضوع فعلیت پیدا کرد ولو با اختلاف رتبه، موضوع اون دلیل متضمن اون موضوع میشه. خب اگر بنا شد تنافی داره شمول دلیل نسبت به دو موضوع، تعارض شکل میگیره، لا محاله. اینم اشکال دیگر مرحوم محقق اصفهانی بر محقق حالی. بعد اشکال سوم ایشون هم اینه و بگم اینم تمام. اشکال سوم اینه که شما قضیه تقدم اصل سببی بر مسببی رو همه جا حل نکردی با این بیانه، فوقش در مورد تنافی حل کردی، مثل طهارت ما و نجاست ثوب. اما اونجایی که اصل سببی و مسببی متوافق باشن، خب دیگه اینجا که دیگه تنافی وجود نداره، چون شما تنافی رو میخواستی حل بکنی. تنافی در جاییه که بینشون عدم سازگاری باشه، و الا اگر بنا بشه بینشون تنافی نباشه، موجب نیست برای این که شما بگی این اون رتبه رو شامل میشه اون رتبه دیگر شامل نمیشه. منتها این اشکال اخیر مرحوم اصفهانی مبتنیه بر اینه که استصحاب اصل سببی حتی در فرض عدم تنافی جاری نباشه، اصل مسببی در عرض اون، که بحثیست خلافی و رضا مرموهای صدر جز قائلین به این که نه، در فرض توافق در غیر ورود اگر بنابشه اصل سببی و مسببی با هم متوافق باشن چرا با هم جاری نشن؟ قاعده طهارت با استصحاب. شما در ثوب مرسول در اون آبی که یغسل به ثوب هم استصحاب طهارت جاری بکنی هم قاعده طهارت رو جاری بکنی، اشکال نداره.
یقین مخالف من شکی در
مورد
یقین مخالف
دیده رو کنم ولی دیگه ولی مانعی نداره دیگه. یعنی اونی که مشکل سازه در فرد تنافی و اما در فرد عدم تنافی جریان اصل مسببی محضوری نداره، مگر عدم جریان اصل مسببی به ملاک ورود اگر بود خب سالمه به انتفاع موضوعه، ولی اگر به ملاک حکومت باشه حکومت فرع تنافیه.
این
اشکال طبق
بیان محقق اسفانیه که تمانو تقریب کردن
میگه ولی محقق خودش تمانو مطلبه. خب حالا ایشون اینجوری دیگه تقریب کرده، مرحوم اصفهانی بیانش از مرحوم حائری تمانوه. خب تمانو در فرد تنافیه و اما فرد عدم تنافی اصل سببی و مسببی دیگه تمانوی نخواهد بود بلکه توافق خواهد بود. این هم آخرین اشکال مرحوم اصفهانی. فتحقق این که کلام محقق حائری به کلا تقریبه و کلام مرحوم شیخ قدس سره به ما تقدم له من التقریب، اینا حل مشکلی رو در قضیه تقدم اصل سببی بر اصل مسببی نکرد. تا اینجا ما در حقیقت 9 تقریب بر تقدم اصل سببی بر مسببی تقریر کردیم. 3 تقریبی که قبل اولا گذشت اول و ثالثش رو قبول کردیم، 3 تقریب در کلام آقای صدر گذشت قانع نشدیم به هیچ کدوم، ولو بیان سوم ایشون رو دیشب دیدم آقای حکیم در تقدم اصل سببی بر مسببی این بیان سوم ایشون آقای حکیم هم داشت، ما از مرموم آقای صدر نکردیم. اصل این حرف رو مرموم آقای حکیم در حقائق داره. 3 تقریب هم ذیل کلام مرحوم محقق حائری بیان کردیم مبتنی بر اختلاف رتبه، هیچ کدوم اینا حل مشکل نکرد. ولنا زائد بر اون چه از اشکالات بر محقق حائری در کلام محقق اصفهانی آمد، یک اشکال دیگری هست که یعتل کلام فیه فردا انشاءالله زائدن بر تقریر کلام مرحوم نائینی که مرحوم اصفهانی به اون تقریر هم بر اساس اختلاف رتبه اشاره میکنه. یعتیشم به انشاءالله تعالی. الحمدلله.